14 و شما شنونده رادیو سبا صدای شادی آفرین هستید. دعوتتون میکنم در ادامه برنامه سینما ایران رو بشنوید، جایی برای گپ و گفتی جذاب درباره دنیای سینما و هنر هفتم.
وقتی هم اهل شنیدن رادیویی،
من از عهد آدم تو را دوست دارم، از آغاز عالم تو را دوست دارم.
تو چه میدانی این دل که پشت پیراهن،
و هم اهل سینما.
کاش این دنیا هم مثل جعبه موسیقی بود، همه صداها آهنگ بود، حرفا ترانه.
خوشبختی اون چیزی نیست که هر کسی از بیرون ببینه، خوشبختی تو دل آدم.
پس میشی شنونده سینما ایران.
با نام و یاد خدای مهربان، سلام و درود خدمت همه شما دوستان عزیز سبایی، به خصوص شنونده های گرم و صمیمی هر پنج شنبه سینما ایران. خیلی خوش آمدید به برنامه خودتون. امروز هم مثل روال هر پنج شنبه در خدمت شما عزیزان و شنونده های گرم و صمیمی سینما ایران هستیم. من نسرین اسنجانی به مدت 30 دقیقه در خدمت شما شنونده های گرم و صمیمی سینما ایران هستم. خوش آمدید. خب دوستان، فیلم مورد بررسی سینما ایران امروز ما یکی از اون کارهای بسیار زیباست که برداشت درستی از یک واقعیته. درسته که فیلم این برنامه در دهه 60 ساخته نشده، اما روایت این فیلم در اوایل دهه 60 اتفاق افتاده که بسیار هم جذابه. خب بریم سراغ فیلم 23 نفر امروز ما. همه چی از یه شک شروع میشه، شکی به زشتی خیانت به خاک پاک کشورمون، شکی که مدتها باعث سوءظن و حتی بدنامی کسی میشه که اتفاقاً یه جاهایی نقش منجی رو برای دیگران داشته.
اون مرد کیه؟ میشناسیش؟
چند بار میپرسی؟ خودم هستم، سال خاری.
کدوم ساله؟ ساله که ما میشناختیم شباهتی به این آدم نداره.
بسته دیگه، خاموشش کن.
من هم جای تو بودم روم نمیشد ببینم. کاری که تو کردی اسمش خیانته. خیانت هم حکمش معلومه.
شک و ساعتها صحبت درباره گذشته‌ای که دیگران به اون سوءظن دارن، گذشته‌ای که نه تنها هیچ نقطه سیاهی در اون نیست، بلکه سرشار از روشنایی و مبارزه با طاغوت و اسارت و رهاییه. و گذشته از جایی شروع میشه که روایت زیبای 23 نفره، نوجوانایی که هر کدوم با عشق و البته کلی سختی برای رسیدن به شبهای عملیات خودشون رسوندن به جبهه‌های نبرد، اما حالا بازم به دلیل محافظت از اونا به بهانه‌ای به پشت جبهه فرستاده میشن.
مگه نمیخواستیم بیان عملیات؟ اومدین دیگه، دمتون گرم. بقیهش هم همینه، به خدا برگردین برید عقب، اینا هم جایزه دو اسیرا رو ببرین، اهواز پوزشو بدید.
و این یعنی برگشت به خونه اول، البته با اندکی تفاوت. خونه اولی که با هزار سختی بهش رسیده بودن، به قیمت دلتنگی و دلنگرانی و دوری از خانواده.
موقع اعزام مادرم دور تو اتوبوس برا خداحافظی، منم پشت صندلی قایم شدم که چشم تو چشا گریونش نیفته. هنوز دلم براش میسوزه. خدا کن شما حسرت خداحافظی تو دل مادراتون نذاشته باشید.
تفاوتش هم از جایی شروع میشه که یه مسئولیت مهم به رزمنده‌های نوجوان و جسور سپرده میشه، مسئولیتی که گرچه در نگاه اول شاید خیلی هم سخت نباشه، اما باعث تغییر سرنوشت این نوجوان میشه.
به همه چی فکر میکنیم؟ الا ساره، ما اومدیم خرمشهر رو آزاد کنیم، خودمونم آسیش.
امتحانی به سختی اسارت، اسارت به دست دشمن یاغی و متجاوز، حتی برای افراد جوان و بالغ هم ممکنه خیلی اتفاق تلخ و سختی باشه، چه برسه به نوجوانایی که حتی فکر اسارت به ذهنشون خطور نکرده بود و فقط برای جهاد و دفاع اومده بودن جبهه.
این هذا النصر ليس لنا وحدنا بل هو لكل الأمة العربية من الخليج إلى المحيط. إن هذا النصر هو شفاء لجروح لبنان وعلاج لمآسي فلسطين، وهذا النصر إن شاء الله طليعة لانتصاراتنا القادمة.
حالا اگرم تو شرایط سختی که در اسارت برای همه رزمنده ها به ویژه نوجوانا پیش میاد، کسی در نقش منجی ظاهر بشه که ظاهرن هم دوست دشمن دیده میشه، اتفاق غریب و البته شیرینیه.
برادرها گوش کنن، برادرها نگاه کن بسیجی و ارتشی میاد اینجا میسته، خب پاسدارم که نداریم میاد این وروای میسته، فهمیدی آقا؟
ارتشی پاسدار نداره، ما هم سرباز امامیم.
بیم و امید، خوف و رجا، خیانت یا سیاست؟ اسرای نوجوان علی‌رغم دیدن نشونه ها و به قول قدیمی ها چشمه های از دوستی ملا صالح همچنان به اون و رفتارهاش مشکوک بودن. سوالات و سوءزن های زیادی تو ذهنشون شکل گرفته بود.
یارو عجب دومی تکون میده واسه اینا.
نه بابا، یخچه آدم نارا خشور ندی چطور به پاسدارا علامت میداد؟
اسرای نوجوانی که اسیر دشمن متجاوز و البته ریاکارن که میخواد با توسل به هر دسیسه و دروغی چهره و وجهه واقعی رزمندگان اسلام رو از دید مردم جهان پنهون کنن و تصویر تاریک و خیالی و متوهم ذهن مسموم خودشون رو به رسانه‌های خارجی نشون بدن.
جنرال الدوري رئاسه كل عسرای ایرانی در عراق با شما صحبت میکنن.
انتم احرار
شما آزادید.
دروغ دروغ و دروغ اونقدر ادامه پیدا میکنه تا کورسوی امیدی تو دل رزمنده های نوجوان ما به وجود میاد.
فرماندهمون میثم نمیذاشت ما بیاییم جبهه، گفت بچه اگه اسیر بشن دست عراقی آبرو مملکتو میبره. کاش میدید الان چجور میخوان آزاد میکنه.
امیدی که خیلی زود جاش رو به وحشت میده. دروغ و فریب دشمن اونقدر ادامه پیدا میکنه که به شکنجه اسرای نوجوان منجر میشه، شکنجه‌ای که علاوه بر جسم روح اونها رو آزار میده و تحت فشار قرار میده.
مور گردن هیچ پدر مادر من صدامون تو رادیو بشنون ایده چی کاری میخواستن نگر موندارن چی کار میکرد؟
این اگه ما رو آزاد کردم اسمان رو آزاد کن.
تصویر و دروغ های بزرگ دشمن پای رسانه های خارجی رو هم باز میکنه.
ما ترسی که فرمان قطار پیانم کنم تا خود اندامش زیر صندلی قطار قایم شده بودم. حالا چجوری بگم من به زور آوردم؟
شایدن؟ همین که گفتم 12 سال تو به زور آوردنه تمام.
در دل همه این دروغ ها و فشارهای روحی و جسمی دشمن شنیدن یه خبر خیلی شیرینه که میتونه یه جون تازه به تن نحیف اما اراده قوی رزمنده های نوجوان ببخشه. خبری که اصلاً به نیت همون عازم جبهه‌های جنگ شدن، یعنی باز پس گرفتن یه تکه از قلب ایران به مردم ایران.
ایشب چند تا اسیر آورده؟ گفتم خواهم بیاد آزاد شده.
اما در دل همه این سختی‌های جسمی و روحی و روانی وجود اون حامی دوست داشتنی که دیگه کم کم تونسته بود اعتماد اسرای نوجوان رو جلب کنه، التیام بخش زخم‌های اسرای نوجوان بود. دشمن پاش رو حتی از این هم فراتر گذاشت و برای مرحله آخر دروغ رسانه‌ایش یه ضیافت ساختگی به میزبانی متجاوز اصلی جنگ یعنی صدام حسین تشکیل میده.
همه من فکر میکنیم این بزرگترین گناهی که نشستیم جلو صدام، دلمون میخواست بمیریم و وجود نباشیم. از کنون نمیدونستیم چی کار با بکنم.
نمیدونستم چی دارم میگم. به زور خودم و سر پا نگه داشته بودم. پشت دوربینا چه قوقایی بود. حیف که نمیشه هیچ وقت پشت این دوربینا رو دید.
دشمن برای تکمیل خوشخدمتی خودش به منافقین و دشمنان اصلی انقلاب اسلامی از هیچ چیزی فروگذار نمی کنه. از ایجاد جنگ روانی برای رزمنده ها تا تهدید تحویل اونا به گروهک های منافق و تروریستی.
اگر کشور ایران شما را تحویل گرفت که هیچ،
ولا راح نسلمكم منظمه مجاهدين الخلق.
اگر نه شما را تحویل سازمان مجاهدین خلق میدن.
زرش
به عقیده همه انسانهای شریف، منافقین به مراتب خیلی بدتر از دشمنان هستند. اونم به این دلیل که منافق دشمنیه که در لباس دوست ظاهر میشه و بدترین و سخت‌ترین ضربه ها رو به پیکره کشور و ملت وارد میکنه. اما خوش به حال اون کسایی که در عین کم سن و بی تجربه بودن با عقل و اعتقادشون پشت پا میزنن به نقشه های شوم دشمن.
دروغ گفتن، اینا بهتون دروغ گفتن. خودم چند روز پیش تو رادیو شنیدم تو نماز جمعه تهران آقای هاشمی گفت اینایی که صدام بهشون میگه بچه بچه نیستن، رزمندن.
راست میگی؟
ساعت چه حالا اینا داره ما میگی؟
خود دیگه حالا
دی چی گفت؟
گفت ایران حاضره برای آزادی هر کدوم از شما دو تا افسر عراقی هم آزاد کنه.
ای بل دمش گرم.
خاطر دلم رو نشکنه این دروغا رو میگی؟
بابا خودم شنیدم به خاطر دل ما.
خب با حرف به مهمی زده چی تو یاد راست به ما بگی؟
حالا
خب الحمدلله تکلیفمون هم روشن شد، درجامون هم معلوم شد. تو تفسیر میشه چقدر؟
یعنی واقعا نمیخواین برگردیم ایران؟
خب وقتی خود ایران زیر بار همچه تحقیر نرفته ما چرا برگردیم؟
لعوله که اشتباه نکن، اینه منظورش اینه که شما با افتخار برمیگردی به کشور خوده.
اما همه این شرایط سخت یه طرف، سوال درباره حامی و ناجی ناشناخته و عجیب هم طرف دیگه، و بالاخره حامی مهربونی که زبون باز کرد و پرده از راز این سالها برداشت.
فؤاد من از وقتی تو رادیو آوردن کار میکردم میشناخت، خودش از آدمای خلقه اول بود. تو شلوغی های اول انقلاب اینا میخواستن با کمک همی بعثی های خوزستان از ایران جدا کنن، ما هم تو رادیو همه جوره دستشون رو میکردیم. وقتی فؤاد من این جلو داد بهم شک کردن.
این 23 نفر حالا که دلشون از جانب ملا صالح قرص شده بود، باید برای حفظ شرافت و سربلندی وطنشون یه تصمیم مهم می گرفتن. تصمیمی که حتی شاید به قیمت جونشون تمومی شد، اما شرافتشون رو حفظ می کرد.
آدم اگه چه رو غذا نخور می میره، ولی ما 5 رو غذا نخوردیم که زنده بمونیم.
5 روز اعتصاب غذا. مگه ممکن بود این اراده محکم از چند نوجوانی که ظاهر هر کدومشون هنوز معصومیت بچگانه داشت؟
همه گفتن جنگ جای بچه ها نیست، واسن تا بزرگ شد. آخ کی میدونه آدم کی بزرگ میشه؟
بزرگ یعنی کی؟ بچه یعنی کی؟ جلوی اردوگاه انگار به یه مرز دیگه رسیدیم، همون مرزی که همیشه برام سوال بود کجایه؟ مرز میون بچگی و بزرگی. ما بزرگ شده بودیم. اردوگاه هم یه زندان بود، یه زندان بزرگ، خیلی بزرگتر از استخبارات بغداد. ولی عجیبه که ما از افتادن به این زندان خوشحال بودیم. دلمون میخواست ساله هم با ما میومد اردوگاه. بعد از جلسه جنرال عبدوری از ما جداش کردن، نفهمیدیم چی بلایی سرش اومد.
بالاخره راه سخت و جهادی 23 رزمنده نوجوان کارساز شد و منجر به آزادی اونا از بند دشمنی شد که کمر بسته بود به تخریب شرافت و اصالت اونها.
بالاخره یه روز آزاد شدیم و برگشتیم خونه، ولی نه از اون راهی که صدام نشونمون داده، از یه راه طولانی تر که 8 سال و 3 ماه و 17 روز طول کشید.
8 سال و 3 ماه و 17 روز طول کشید. 8 سالی که هر لحظش به اندازه یک عمر برای آزادگان عزیز و خونواده ها و مادرهاشون گذشت. و 23 نفری که هر کدومشون برای خودشون مردی شده بودن و تونسته بودن با سختی و رنج فراوان به جای آزادی پوشالی به عزت و شرافت اسارت و در ادامه آزادگی برسن. اما متاسفانه در طی این مدت و حتی مدت‌ها بعد از آزادی از حامی روزهای سختشون بی اطلاع بودن از ملا صالح مهربون و دلسوزشون.
خدا رو شاکریم که در این روزها به سلامت و عزت و سربلندی و پیروزی به وطن عزیز اسلامی بازگشتیم.
ملا صالح مونده بود و بدنامی و اتهام و سوءظن که البته به لطف خداوند
بعد از تحمل چند سال زندان ملا صالح با نامه سید علی اکبر ابوترابی و شهادت آزاده هایی که میشناختنش از اتهام خیانت تبرئه شد، اما فقط تو محاکم قضایی، نه تو دادگاه ذهن مردم.
امان امان از قضاوت بیجا و نابجا که گاهی اجر یه عمر عبادت رو از بین میبره. به فرموده مولا امیرالمومنین علیه السلام فاصله حق و باطل 4 انگشته، به فاصله چشم تا گوش. 23 نفر بالاخره پس از مدت‌ها پیگیری تونستن ملا صالح مهربون روزهای تلخ اسارتشون رو پیدا کنن و به گوش مردم شهر برسونن که ملا صالح که بود و چه کرد، و این بار بعد از سالها این 23 نفر بودن که شدن ناجی ملا صالح.
ملا صالح نشناختی؟
جان نشناخت.
منصورم 23 نفر
3 2 1 کلکت. به کلکت این هفته خیلی خیلی خوش آمدین. فیلم به کارگردانی و نویسندگی مهدی جعفری، تهیه کنندگی مشتبه فراورده، بازیگری مجید پتکی، مالک محمد آبادی، سعید آلبو عبادی، رضا نوری، عبدالحلیم تقلبی، عباس خلفزاده، ابوالفضل امیری، حسین پوریده، محمد رشنو، علی آزادمند، حمزه وسائی، موسیقی آریا عظیمی نژاد، فیلمبرداری مرتضی قیدی و تدوینگری میثم مولایی و البته در سال 1398 منتشر شده. اما جوایز این فیلم: نامزد بهترین صدا برداری از جشنواره بین المللی فیلم فجر، نامزد بهترین صدا برداری از جشنواره بین المللی فیلم فجر، نامزد بهترین طراحی صحنه، بهترین جلوه های ویژه میدانی، بهترین جلوه های ویژه بصری، بهترین چهره پردازی و البته برنده سیمرغ بلورین بهترین فیلم از نگاه ملی شده. اما از نکات درخشان این فیلم میتونیم اشاره کنیم به حضور گرم شهید حاج قاسم سلیمانی، یعنی سردار دلها، در اولین روز فیلم برداری این فیلم در لوکیشن یا همون مکان ضبط و دیدار ایشون با هنرمندان این فیلم. خب دوستان، خیلی ممنون و سپاس از اینکه تا این لحظه با سینما ایران با ما همراه بودین و ما هم همچنان با افتخار در کنار شما شنونده های سینما ایران هستیم. و اما در این بخش بریم سراغ ایدگاه برنامه‌مون.
داشتیم سکانس رو میگرفتیم، من و دو سه تا از بچه‌ها دم راهرو ورودی بودیم توی سکانس.
بازجویی داشتن از بچه‌ها می‌کردن و ریاکشن‌های ما رو می‌خواستن برای اون سکانس.
میزانسنش به گونه‌ای بود که ما در واقع یه راهرو بود، یه سری از بچه‌ها اینور راهرو بودن، تکیه داده بودن به دیوار، یه سری اونور، یه سری هم اون انتها. بعد ورودی اون لوکیشنم در واقع از انتهای راه رو بود سمت راست.
دیدم به بیرون جوری بود که میتونستم مثلا در حد یه نگاه بیرون رو ببینم، دم در بودم تقریبا. همینطور که داشتیم فیلم برداری میکردیم یه نگاه کردم بیرون، دیدم یه آقایی داره میاد شبیه سردار سلیمانیه. بعد چون فیلم برداری بود نمیتونستم مدام چشم به بیرون باشه، هی برگشتم تو ذهنم این چرا انقدر شبیه سردار سلیمانیه.
یهو دیدیم یه جمعیتی داره میاد سمت ما.
اون روز تمام نوجوانان آن سال که امروز برای خودشون مردی شدن و خانواده تشکیل دادن، اونها اون 23 نفر حضور داشتن، فرمانده اونها هم حضور داشت.
همونطور که اول برنامه هم خدمت شما عزیزان گفتم، این فیلم بسیار زیبا برگرفته از واقعیت و در واقع اقتباسی از کتابی با همین اسم و البته خاطرات 23 نفر رزمنده نوجوان آزاده و دلیر و شریف ایرانه. در خدمت یکی از کارشناسان حوزه سینما هستیم و از ایشون میخواییم که خودشونو برای ما معرفی کنن. سلام، خیلی خوش آمدی.
سلام عرض میکنم خدمت شما موجه محترم و سلام. همه عوامل این برنامه و همچنین خدمت شنوندگان محترم در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم، خوش آمدین. خانم ارشادی مقدم، در مورد فیلم میخواستیم با اتون صحبت کنیم. فیلم 23 نفر رو شما دیدین؟
بله.
خواهش میکنم، میخواستیم که بیشتر در مورد این فیلم 23 نفر برای ما صحبت کنید و توضیح بدید و در مرحله اول نظر خودتون رو در مورد داستان فیلم و روایت فیلم برای ما بگید.
حتما، در خدمتتون.
خواهش میکنم.
قبل از که وارد در واقع نقد و تحلیل بررسی در فیلم بشم و نظر خودم رو بگم، کارگردان و تهیه کننده و نویسنده این کار که به در واقع آقای مهدی جعفری هستن، قبل از اینکه این فیلم رو بسازن ظاهرا یک مستندی ساخته بودن در رابطه آن 23 نفر که در واقع روایت گروهی از رزمندگان نوجوان ایرانی بوده که تو جریان جنگ تحمیلی عراق و ایران در سال 61 در جریان عملیات بلفور مقدس به اسارت نیروهای بعثی در میان، و آقای جعفری رو در قالب ژانر اقتباسی تبدیل به فیلمشون میکنم. یک نقاطی از نقاط مثبت محتوایی ساختار فنی فیلم خدمت شنوندگان عرض میکنم. یه وحدتگرایی این جمع، یعنی ما توی فیلم 23 نفر تک شخص یا قهرمان تک محور نداریم. این 23 نفر شما در یک لانگشات یا در یک نمای باز از همه، از وقتی که اینها از اون زندان استخبارات از یک فضای گسترده به یک فضای تنگ و تاریک میرن که همه کنار هم دراز کشیدن و دوربین از سقف داره بچه ها رو میگیره، این نشون میده که همه در کنار هم و با هم هستن و اینها المان‌هایی از ژانر دفاع مقدس. خوبه که در پرانتز خدمت شما از ما باز از نقاط مثبت فیلم، اگر دوستان سینما دوستان و کسانی که تو این حوزه کار میکنن تفاوت فیلم ضد جنگ و جنگ و تفاوت اصلا ژانر دفاع مقدس رو ببینن، تو ژانر دفاع مقدس شما از خودگذشتگی، ایثار، معنویت، این که جمع‌گرایی رو می‌بینید در مقابل نقطه مقابل ضد جنگ که شما تنش‌ها، ضایعات جنگ رو می‌بینید، شما تو این فیلم اتفاقا اینطوری نمی‌بینید، یعنی
تفاوت این دو فیلم رو
به هم کمک می‌کنن.
بله، بسیار عالی. و اگر زمان به گذشته برگرده و شما به عنوان در واقع تهیه کنند یا کارگردان فیلم انتخاب بشین، چه تغییراتی در روند فیلم ایجاد خواهید کرد؟
چون حالا میان دستی بر قلم، کاغذ داریم و قلم داریم می‌نویسیم. من با توجه به اینکه خیلی سالها تو کار دفاع مقدس کار کردم و خیلی از رمان‌های دفاع مقدس رو خوندیم و خیلی از چون فیلم تمرکزش روی نوجوان هست، ما خیلی داستان و روایت های نوجوانانی داریم که 13 14 15 ساله و ظاهرا از جهت صغر سنی نوجوانن، ولی از جهت روحی و معنوی بسیار بزرگن و میشد اینها تو فیلم اگر من خودم بودم مثلا شخصیت مثل موسا یا شخصیت مثل احمد یوسف‌زاده رو بیشتر اون معنویتی که من جفه اینها رو بزرگ کرد و حالات روحیشون بزرگواری هاشون عیسی رو گذشتشون رو بیشتر تو فیلم نمایی ها میدن، یا حتی حالاتی که در شب داشتن و ارتباطاتی که با خدا داشتن به نظرم خوب بود اینها رو نشون میدادن. چرا اینو عرض میکنم؟ چون جوان نسل جدید ما الان نیاز اتفاق نه نسل جدید کشور ما جامعه جهانی نیاز به این برگشت و بازگشت به مبدا و اون در واقع معنویت داره. فکر میکنم بهتر بود بیشتر روی این کار میشد.
خیلی متشکرم، ممنون از لطفتون. ما خیلی دوست داریم در کنار شما عزیز باشیم و از تجربیات شما بیشتر استفاده کنیم و همچنین شنونده های نازنینمون. از شما سپاسگزاری میکنم، ممنون از اینکه تشریف آوردین در برنامه ما بودین، گفتگویی داشتین و وقتتون و زمانتون رو برای برنامه سینما ایران گذاشتین. خیلی متشکرم، سپاسگزاری میکنم و به خدای بزرگ
خوشحالی بود در خدمت شما و همه عوامل. خدا قوت بهتون میگم ان شاء الله که برای صحبتای من برای مخاطبین و شنوندگان
حتما. خیلی متشکرم، ممنون، سپاسگزارم، خدا نگهدار. خدا حافظ. و این قسمت از برنامه سینما ایران با عشق تقدیم میشه به تک تک نوجوانای عزیز، دلیر و قوی کشورمون که هر کدوم به خودی خود گنجی از این خاک پرگوهر هستند. با آرزوی سلامتی و تندرستی و سعادت و موفقیت روزافزون برای شما شنونده های نازنین و گرم و صمیمی سینما ایران. تا یه سینما ایران دیگه و سکانس دیگه، همگی شما عزیزان رو به خداوند منان میسپارم. خدا نگهدار.
ملت شهادتیم، ما ملت امام حسینیم.
او یک قهرمان است.
ایران به منطقه ام القرای منطقه.
او یک قهرمان است.
اگر شهید بشیم پیروزیم، اون رستگاری ماست.
او یک قهرمان است.
لبیک یا حسین یعنی انک تکون حاضرا فی المعركه ولو كنت وحدك.
قول و قدره الهی گستره مقاومت بیش از گذشته تمام منطقه رو فرا خواهد گرفت.
صلی الله علیک حسین جان.
مراسم گرامی داشت شهادت سردار دلها حاج قاسم سلیمان و ابو مهدی المهندس و شهدای مظلوم غزه و شهدای جبهه مقاومت و شهدای عملیات های کربلای 4 و 5، زمان پنج شنبه 13 دی ماه 1403 بعد از نماز مغرب و عشا، مسجد حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف، محله شهید آباد زرگنده تهران. سخنران سردار حاج عبدالله زیغنی با حماس سرایی حاج مجید شعبان.
این الطالب به دم المقتول به کربلا.
وقتتون بخیر باشه دوستان، خیلی سر.